رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. مدت این جلسه ما به واسطه ایام ماه محرم و حضور تبلیغی در بالاخره شرایط مهم ماه محرم عقب افتاد و بعد از یه مدتی توفیق پیدا کردیم مجدداً خدمت اعزه بزرگوار باشیم و استفاده کنیم. بحث ما در ارتباط با مبانی فقه حکومتی حسب آخرین بحثی که با هم داشتیم قرار بود که ما خلاصه نقش آقا را در ارتباط با این مبانی فقه حکومتی که یه بخشیش رو اشاره کردیم ادامه بدیم یه مقداری، و قرارمون این بود که مقداری از نکات امتدادی فرمایشات آقا را که توضیح دادیم حیث امتدادی مسئله توحید رو به عنوان مبنای حکومت اسلامی آقا بهش پرداختن، و عرض شد که مقداری از این نکات رو عرض کنیم، بعد بریم تطبیقی این مصداقهای امتدادی رو در آثار و آراء آقای مطهری، بعضی مصداقهاش مثل بحثایی که در حقوق عرض کردم انجام دادن ازش استفاده کنیم، و کما اینکه مصداقا بحثای امتدادی حضرت آقا را هم ادامه بدیم. قراری هم داشتیم که بالاخره در همین رابطه به فرمایشات حضرت صدر رضوان الله تعالی علیه هم بپردازیم که ایشون هم بحثای خوبی در این رابطه دارن که اونم در جای خودش باید انجام بشه، تا این مبانی فقه حکومتی با دیدگاه های متعدد و متنوعی بررسی بشه و بعد بتونیم انشاءالله در ارتباط با این دیدگاه های مختلف و متعدد اختیار مبنا و اختیار نظر کنیم و اگر لازم شد و خلاصه توفیق پیدا کردیم دیگه اون کارهای اجتهادی رو در ارتباط با اینها انجام بدیم و بحث به جایی برسه. پس بحث ما رسید به این که ادامه بدیم این فرمایشات امتدادی آقا رو. اما بر این که این فرمایش آقا جا بیفته من این مقدمه را عرض کنم که وارد ادامه عبارتهای آقا بشم. ما در ارتباط با بحث فقه حکومتی گاهی وقتا بعضی از احساس میکنم ما خلأ تئوریک داریم، یعنی توی در واقع نظریه پردازی و ایده پردازیش خلأی وجود داره. از توضیحاتی که ما مفصل دادیم معلوم شد که نه، اینطوری نیست. ما اعتقادمون بر اینه که ما خلأ نداریم، خلأ تئوریکی نداریم. بحث حکومت اسلامی و مبانی فقه حکومتی در اسلام که اول بار توسط امام رضوان الله تعالی علیه راه افتاده به این شکلش، به نظر ما خلأ تئوریکی توش وجود نداره و نه الحمدلله فرمایشات بسیار ارزشمند است امام در این رابطه داره، و اگر اون فرمایشات آموزش داده بشه و تحقیق بشه و تحلیل بشه ما تقریبا داریم مطالب مهم. این معناش این نیست که نیازی به تکمیل و در واقع تحقیق نداره، نه، مثل هر بحث خوب اجتهادی با مدل اجتهاد جواهری اینا را میشه بحث کرد و تکمیل کرد. و اگه خاطرتون باشه در ابتدای فرمایشات آقا عرض کردم که ایشون خیلی قشنگ نشون میدن که امام اون نگاه تحولیشون در بحث حکومت اصل بحث حکومت و ولایت نبود، بلکه امام آمدن مصداقهای متعدد و حیطه این کار رو گسترش دادن. لذا من تو این مطلب که باز معتقدم که ما خلأ تئوریک نداریم مستندم فرمایشات آغاز، یعنی که از کار بسیار بسیار خوبی که آقا انجام دادن، ما قبلا عبارتشو خوندیم برای همین دیگه من تکرار نمی کنم. آقا خیلی قشنگ نشون دادن که امام این دید تحولیشون رو در حکومت و فقه حکومتی یا در تولید علم و علوم انسانی مبتنی کردن بر مبنای بسیار روشنی در اسلام و دین و او رو از تحجر و تجدد و نگاه سطحی جدا کردن، چون مبنادارش کردن. متدش اجتهاد جواهری متعارف حوزه بود، هیتش هم اینطوری بود که سر اصل ولایت و حکومت ما بحث نمی کردن، می گفتن این مفروغ عنه، بحث رو می بردن سر هیتش و صادیقش و ابعاد چنین تفکری. و لذا باز از خلاصه مطالب بسیار خوبی که آقا بهش پرداختند و سهم ایشونه در بحث تحول و فقه حکومتی، این نکته است که در عین اینکه مطالبه کردن حوزه باید یه سری کارهای عمیق رو انجام بده و باید هم انجام بده بشن، الان میرسیم، اصل بحث ما همین کاراست، اما ما خلع نداریم، ما هم متدشو داریم، هم هیتش رو امام توسعه دادن و هم مبنادارش کردن، یعنی تحول رو مبنایی و مبنادار بهش پرداختن و نشون دادن اگر این مبانی نباشه تحول نیست، تجدده یا تحجره، اینطوری یا نگاه سطحیه. ایشون خیلی انصافاً در این رابطه. لذا به نظر ما پس این نکته رو نباید ما فکر کنیم که وقتی وارد بحث مبانی فقه حکومتی میشیم دوچار یه وادادگی بشیم بگیم نه ما خلعت اون نخیر، طوری نیست. خب اگه این طوری نباشه، بعد ما تو جنبندیامون گفتیم که مبنا پس میشه شناخت این مبانی فقهی امام. به نظر ما اگر این مبانی فقهی خوب شناخته بشن، اون خلع برطرف میشه به تعبیر قشنگی که آقا انجام دادن و قابل پیگیری. این دفعه مبانی امام رو وقتی میخوایم بشناسیم، گفتیم امام رضوان الله تعالی علیه شاگردانی دارن که تو چند طبقه جا میگیرن. طبقه سنی اول شاگردان امام مثل آقای مطهری، مثل آقای بهشتی سنن طور، شاید مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه باز تو همین طبقه اول هم از جهت سنی. من اخیرا تو بحثای فقه و اصول دارم بعضی نظرات آقای صدر رو در پاسخ به بعضی دیدگاه های امام جنبندی میکنم، متوجه شدم آقای صدرم خیلی متأثر از حرفای ما. تأثر که دارم عرض میکنم معناش این نیست که الزاماً پذیرفته باشه، حتی اگر رد کرده باشه، یعنی نظر داشته باشه سر بعضی از حرفای ما، ولی بسیار متأثر. لذا به نظر من این دیدگاه ها و مبانی فقه حکومتی و فقه تحولی که آقا تعبیر قشنگی براش به کار بردن که تو آثار امام هست، هم توی قم خیلی تأثیر گذار بوده، هم تو نجف، و کسی که خیلی ازش اثر پذیرفت از فقها ابن نام مثل خدای صدر. لذا ما این رو یه بار تو طبقه اول شاگردان امام پیگیری میکنیم اینطوری، یه بار تو طبقه دوم از جهت سنی، مثلا آیه استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی، استاد بزرگوارمون آیت الله مصباح، که اینا دیگه سنن طبقه آقای مطهری اینا نبودن، اون طبقه بعد بودن اینطوری، یا مثلا حالا آقای فاضل، مثلا از آیت الله فاضل که حالا نزدیک بودن به طبقه سنی آقای مطهری اینا، ولی ببینید اینا قابل بحثه، خیلی بحثای خوبی هن. آیت الله سبحانی، خب اینا سنن تو اون طبقه دوم قرار میگیرن، باز نظرات بسیار قابل. حالا آقا اینجا یه جایگاه جالبی که داره اینه که آقا در این حالی که سنن بالا طبقه دومه، ولی همراه طبقه اول نظر داده، و بازی از امتیازهای بسیار خوب دیدگاه آقاست تو فقه تحولی و علوم انسانی. آقا مقالات و نظراتی که از ایشون به دست ما رسیده، این در کنار نظرات های بهشتی و آقای مطهری همون موقع طرح شده، این خیلی عجیبه. با اینکه سنن اون موقع با آقای بهشتی و آقای مطهری فاصله ای داشته، اما با یه دقتی ورود کرده و اونجا هم نظر داده آقا. لذا تو این بحث سهم آقا این نکته رو دقت کنید که پس اولا من اعتقادم اینه که این بحث رو باید از امام پیگیری کرد، لذا میگم فقه الخمینی. ثانیا امام و طبقات شاگردان امام رو باید دید. ثالثا خود آقا اینجا یک جایگاهی داره به این در هر دو طبقه نظر داده، و لذا بنده عرض کردم انشاءالله نظرات آقا رو که یه مقداری ادامه دادیم برمیگردیم این بحث آقای مطهری رو تو مصداقا، آقای صدر رو تو مصداقا و نظرات خود آقا رو تو مصداقا بررسی و مقایسه میکنیم که ثابت کنیم که ما یه چنین ظرفیتی تو این بحث فقه حکومتی و فقه تحولی داریم و هیچ هم نباید نگران باشیم. ولی اشکالمون اینه که این مسیر خوب ادامه پیدا نکرده تو حوزه، علی رغم پیگیری آقا و مسائل و مطالباتی که از آقا قبلا گفتیم، این مسیر خوب. و من از این جهتی که خیلی تشکر میکنم این دبیرخانه هایی که دارن این کار رو پیگیری میکنن و یه چنین مقایسه ای رو به وجود میارن، خیلی به شرط آن که مقایسه ای حرکت کنن، یعنی یه سری یه فقیه نمونن، اون اصل رو ببینن، بعد که اندیشه های بسیار مهم هست امامه، بعد بیان این خانش های مختلف شاگردان امام را ردن و اثباتن، سلبن و ایجابن، سلبن و ایجابن بررسی کنن. بعد ملاحظه میکنیم که ایشون امام رضوان الله تعالی علیه خیلی مهم این قضیه رو دیدن. نکته بعدی هم که من عرض کنم، بعد واقعا اینا رو من از مزایای حرفای آقا میدانم، این نکاتی که الان میگم و سهم آقاست تو این فقه تحولی، آقا در تبیین نظرات امام چه در طبقه اول شاگردان امام مثل آقای بهشتی و آقای مطهری نظرات بسیار ارزشمندی ارائه کردند، چه در طبقه دوم شاگردان امام مثل آقای جوادی و آقای مصباح، در هر دو طبقه نظرات بسیار خوب و ارزشمندی ارائه کرد که باید خوب اینا شناخته بشه. این بخش اول. نکته که میخوام اضافه کنم اینه که جالبه که حضرت آقا، من دیدم اخیراً هم شما دیدید تو بحث دفاع مقدس، تو اجرا هم میخوان بگن سهم امام رو ندید نگیرید. یعنی اینم باز یه بحث بسیار قشنگ مبنائیه. من یه جایی داشتم اینو شرح میدادم برای یه عده از دوستان، خیلی براشون جالب بود. من دیدم باز آقا انصافاً که حالا این کم لطفی از همه ماست نسبت به پیگیری بحثای ایشون، دیدم ورودی که داره میکنه سر اندیشه فقه الخمینی امام اینطوره، هم تو خود نظریه پردازی و تئوری مسئله میگن امام سهمش سهم بسیار بسیار جالب فاخر و عمیقیه که قبلا اشاره کردم بهش، همین تحول و تجدد و نمیدونم چی و نگاه سطحی، همین چی الان هم گفتم، هم معتقدن تو اجراع این دیدگاه های فقه حکومتی امام خیلی خوب عمل کرده و سهم امام رو تو اجرا هم آقا خیلی بهش برداختن. اخیراً ملاحظه کردی تو هفته دفاع مقدس ایشون ضمن تبیین ارزش ها و اون برکات دفاع مقدس انتقادی کردن، گفتم چرا سهم امام کم گفته میشه تو دفاع مقدس؟ یعنی ما تو بحث فقه حکومتیمون علاوه بر بحث تئوری بحث اجرا رو هم داریم، بحث اجرا رو هم داریم. خیلی جالب ایشون، من انصافا دیدم این تلمیز قوی هست امام با یه دقتی هم تو تئوری و نظریه پردازی خوب به این بحث امام ورود میکنه و اصرار داره که حالا تبیینش میکنیم، یه بخشیشو گفتیم یه بخشیشو ادامه میدیم، هم تو اجرا. این مبناش میدونی چیه؟ باز مبناش قرآنیه، یعنی باز مبناش از خود امام گرفته ایشون. من قبلا هم یه بار توی مدرسه امام کاظم اینو اشاره کردم، میدونی امام اعتقادشون اینه که ما چرا تو بحث ولایت دو تا اطیعو داریم نه سه تا؟ امام میفرماد که خدا رحمت کنه ایشون رو تو بحث ولایتشون، که ما چرا خدای متعال فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، قاعده این بود که یا یکی بشه اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم، یا سه تا بشه اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر منکم و اطیع اولی الامر منکم، سه تا اطیع بشه. چرا تو آیه شریف دو تا اطیع او داری؟
تفاوت درجه است دیگه، رسول و
الله
یه درجه
حساب کرده. نه، رسول خب با اولی الامره، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دو تا اطیع اوه. اگه درجه بود با سه درجه میشد، اطیع الله اطیع الرسول و اطیع اولی الامر منکم.
رسول و اولی الامر یه درجه.
چرا چطوری؟ چرا
خب دوتا
ورده
الله یه درجه،
خواهی
رسول اول الامر درجه.
حالا این یکم توضیح بدم، ببینید این دیدگاه قشنگ امامه، آقا سر این دیدگاه استاده داره همینطور اداره میکنه. من اینا رو میگم مبنای این دیدگاه فقهی و اسمشون هم فقه حکومتی. اگه اینا مبناش تبیین بشه که الان من یه بخششون مثلا یه توضیح میخوام بدم موردیه، اما میگم این حکیم فرهیخته فقیه ما هست و آقا انصافا با یه تزلع و تبحری و تسلطی اینا رو میگه. امام رضوان الله تعالی میدونید اونجا نظرشون اینه تو بحث این تبیین آیه، میگن پیغمبر اکرم سه تا شأن داشته. یه شأن پیغمبر اسم شأن مرجعیت دینی، شأن مرجعیت دینی شأن نبی بودن پیغمبره، شأن رسول و نبی انباء و ارسال. خب آیه شریفه هم بهش ناظره که ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو، شما از هر چه پیغمبر آورد اخذ کنید، این حرف خداست، هرچه هم نه کرد منتهی بشید ازش. حالا چه این قولی باشه چه فعلی باشه فرق نمی کنه. ازا این آیه حجیت قول پیغمبر و حجیت فعل پیغمبر رو نشون میده. حجیت سیره هم همینطور، یعنی شما اگه دیدید تو فعل پیغمبر یک کاری پیغمبر انجام میده، بدونید از جهت خدا این فعل جائزه. اگه یک کاری رو پیغمبر ترک میکنه بدونید که نه محرمه. حالا اگه فعل باشه در فقه اصول توضیح میدن که اصل دلالت بر جواز و حرمتش معلومه دیگه، حالا کیفیتش که مکروه یا مستحب یا واجبه معلوم تو فعل، اما تو قول که معلوم. به این میگیم شأن. شأن چی؟ بگو. شأن مرجعیت دینی پیغمبر. شأن مرجعیت دینی پیغمبر، پیغمبر پیغمبر خداست، آمده از قبل خدا من جانب الله به اصطلاح احکام خدا رو ابلاغ میکنه. ما آتاکم الرسول، ابلاغ احکام الهی یعنی شأن مرجعیت دینی، یعنی همینی که تو رساله های عملی ما داریم، حالا بعدا سر فقه هم تطبیقش میدیم. بهش میگیم شأن مرجعیت دینی. خب یه شأن دیگه پیغمبر داره، اون شأن قضاوته، پیغمبر قاضی القضاته. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمونک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قسم میخوره که بله اینا به مرحله ایمان نمیرسن تا آن که هر جا دوچار مشکل شدن، دوچار نزاعی شدن، پیغمبر رو کنن قاضی و پیامبر تو قاضی القضات اینا بشی. وقتی حکم کردی برای رفع خصومت و فصل خصومت، لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، حکم تو رو محکم بکنن. شأن قضا، پیغمبر قاضیه و در خصومات و مرافعات باید اینا بیان پیغمبر حکم کنه و اونا همه هم بپذیرن. خب این دیگه ربطی نداره به بحث مرجعیت دینی و حکم خدا، اونم آداب قضاست دیگه. مدعی کیه، منکر کیه، کی شاهد میاره، بیانه کی میاره، قسم کی میخوره و همون روال خودش، قاضیه دیگه جان. حکم خداست، اما نه به معنای اینکه یه حکم شرعی از قبل خدا به عنوان پیغمبر ابلاغ شده. این شأن قضاست. شأن سوم پیغمبر شأن زعامت دینیه. پیغمبر زعیم مسلمینه. زعیم یعنی چی؟ یعنی اداره میکنه جامعه اسلامی رو. پیغمبر وقتی میخواد به عنوان زعیم جامعه اسلامی رو اداره کنه، پیغمبر میخواد جنگ خندق رو اداره کنه، میشینه تو جنگ خندق، مشورت جنگی میکنه، خندق میکنه، میخواد در این جنگ فلانی رو فرمانده نظامی کنه، حکم میده فلانی میشه فرمانده، میخواد فلانی میشه فرماندار فلان شهر، حکم میده فلانی میشه فرماندار یا استاندار فلان شهر. اینا شن شن چیه؟ به اصطلاح زعامته، زعیم جامعه، رهبر جامعه و اداره کننده جامعه از پیغمبر. میشه شأن قضاوت رو تو شأن زعامت هم گنجود، یعنی اون که رهبره هم اداره میکنه جامعه رو هم قضاوت. حالا امام عمدن قضاوت رو جدا میکنه، چون تو بحث ولایت فقیه شأن قضاوت مخالف نداره، یعنی حتی اونایی که تو مسئله ولایت فقیه بحث دارن تو این که قاضی باید
صفحه اون احکام داریم که حتی مثلا حکومت هم اگه هست حکم رو اجرا میکنن تو اگه میتونی بله. حالا بله. چون حدیث خاصه
بله. دیگه نمیتونن انکار کنن حالا کما اینکه تو خود بحث ولایت و در واقع تصرفات بحث امور حسبی و غیر حسبی بحثی که حالا فعلا محل بحث من تو بحث ولایت فقیه نیست، ولی ایشون خیلی قشنگ توضیح میدن، میگن ما شما سه شأن برای پیغمبر داریم: شأن زعامت، شأن مرجعیت دینی که پیغمبر مرجع دینیه، عالم به حکم خداست تو متن واقع و نبی رسول ابلاغ میکنه میرسونه حکم خدا را. شأن قضاوت که بحث ارسال حکم خدا نیست بلکه قاضیه. و شأن زعامت و رهبری، اگر شما قضاوت رو ملحق به شأن زعامت کنید، اون موقع عملا دو تا شأن برای پیغمبر درست میشه: یکی ابلاغ حکم خدا به حسب متن واقعی، یکی اجراء حکم خدا. ابلاغ حکم، یکی چی؟ اجراء حکم. خب امام رحمت الله علیه خیلی عالی اونجا تو این بحثای ولایت فقیهشون اصرارشون اینه که اطیع الله یعنی ناظر به شأن مرجعیت دینی پیغمبره. خدا را اطاعت کنید یعنی نمازتون صبحتون رو دو رکعتی بخونید، نماز ظهرتون رو چهار رکعتی بخونید، نماز مغربتون رو سه رکعتی بخونید. این اطیع الله یعنی اطیع رسول را در احکام خدا. از کجا این میفهمیم خدا را باید اینطور اطاعت کنیم؟ توی امر خدا، توی نهی خدا، امری که خدا داد باید اطاعتش کنیم، نهی که خدا داد باید اطاعتش کنیم. لذا عتی اوی اول که عتی الله، ایشون قشنگ میگه، میگه این عتی او ناظر به شأن مرجعیت دینی پیغمبر خداست. حکم عتی او هم اونجا ارشادی مولوی نیست، اینم تو اصول ما یاد گرفتیم عتی الله نمیتونه مولویت داشته باشه چون تسلسل پیش میاد، بلکه این عتی الله ارشاد به حکم عقله. عقل در وادی امتثال بر من واجب میکنه اطاعت را، و این عتی الله هم داره ارشاد میکنه به این حکمه. در بحثای اصولی مفصل یه ملاکی دارن سر تفکیک حکم ارشادی از حکم مولوی، یادم تو اصول فقه هم این بحث رو از بعد از درگیری با صاف اصول مطرح کرد که این جاها عتی الله قطعا ارشادیه پیش آقایون به واسطه محضور تسلسل، چون اگه این عتی او مولوی باشه خب چرا باید خودش از خودش اطاعت کنی؟ یه عتی او دیگه میخواد، یه عتی او دیگه میخواد، یه عتی او تسلسل، مگر اینکه ما بگیم حاکم به اطاعت عقله و این عتی او ارشاد به چیه؟ ارشاد به وجوب حکم اطاعت به حکم عقل. بعد ایشون میفرماد اما عتی اوی دوم دیگه عتی الله نیست، عتی الرسوله، او زعیمه، باید حکم دستورش اطاعت کنه. اگر عتی اوی دوم جدا بشه از عتی اوی اول که قرآن کریم جدا کرده، اطیعوی دوم میشه وجوب مولوی اطاعت از زعیم. او دیگه ارشادی نیست، اون مولویه. اطیع الله ارشادی است نسبت به شأن مرجعیت پیغمبر، اطیع الرسول مولوی است نسبت به شأن زعامت پیغمبر. بعد وقتی که ما به شأن زعامت میرسیم، بله خود دیگه فرقی بین پیغمبر و اولی الامر نیست، برای اولی الامر داریم شأن زعامت درست میکنیم. پس چون ما در واقع دو تا شأن جدای از هم داریم، یکی شأن مرجعیت دینی، یکی شأن چی؟ زعامت رهبری و اجرا، دو تا اطیعو داریم. یه جنس هم نیستن. اطیعوی اول ارشاد به حکم عقله، چون نمیتونه مولوی باشه. اطیعوی دوم اصلا مولویته، داره وجوب اطاعت را به حکم خدا برای زعیم درست میکنه، برای قاضی. یعنی اصلا حرام شما رفع خصومتتون جای دیگه باشه. پس ما یه بار داریم با شأن زعامت کار میکنیم، میشه اطیع الرسول و اولی الامر. یه بار داریم با شأن بفرمایید مرجعیت کار میکنیم، میشه اطیع الله، که دیگه کاری نداریم به حکم خدا. بله، حالا چون دومی اطاعتش اطاعت مطلقه، اولین هم باید معصوم باشن، اینم حرف خوب علماء شیعه است، چون به اطلاقه واجبه اطاعت از رسول و اولین هم. الحاق اولین امرهای بعدی به حکم عدله است که ما تو فقه داریم در عصر غیبت، ولی فعلا برای خود پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و امیرالمؤمنین و اهل بیت ما دو شأن داریم: شأن مرجعیت دینی و بیان حکم خدا، شأن زعامت رهبری و اجراء حکم خدا. یا اطیعوی اول اطیعوی ارشادی است در شأن مرجعیت، یا اطیعوی دوم اطیعوی بفرمایید مولویست برای شأن زعامت. پس اگه به من بگن چرا دو تا اطیعو دارم؟ چون دو شأن مستقل دارم. اگه به من بگن اطیعوی اول که اطیعوی شأن مرجعیته مولویست یا ارشادی، میگم اون اطیعو اون در واقع اطاعت خداست در چیزی که پیغمبر از خدا داره میگه. یعنی نمازت اینطور باشه، روزت اینطور باشه، خمست اینطور باشه، زکاتت اینطور باشه، اون اطاعت پیغمبر نیست، اطاعت خداست، چون پیغمبر من جانب الله داره اینو میگه، نبی و رسوله. اما اگه پیغمبر فرمود که نه آقا شما فرمانده تیپی، شما فرمانده لشکری، خندق رو اینطوری بکنی، بعدم حالا یه بحث خیلی قشنگی دارن که لذا امر در قرآن کریم دو جور جمع بسته میشه: اوامر و امور. در اوامر شأن مرجعیت مطرحه، شعور هم نداریم. در امور شأن زعامت مطرحه، مشورت هم داریم، مجلس شورای اسلامی هم داریم. تا حالا سر این که من میگم بعدن مبانی، بعدم عرض میکنم که امام به تعبیر قشنگ آقا ورود کردن به حیطه های اینها، بعدم تو بحث ولایت فقیه، ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم رو مطرح میکنن و میگن لذا ولی فقیه همون ولایت جعلی داره که پیغمبر داره. حالا ادامه این بحثای ولایته که آقا خیلی قشنگ میگن امام این کیکا شد، ولی اصلش که مفروغ عن بوده. لذا نتیجه مختصر، با اینکه بحث من همین توضیح این کار آقاست و میخوام توضیح بدم و این انصافا دقت ایشون، پس تو این مذاق اینطوری میشه: ما یه شأن مرجعیت دینی داریم، یه شأن چی داریم؟ زعامت و اجرا. قضاوتش متیقنه تو فقه، لذا جداش میکنی. حالا غیر زعامتش محل بحثه که بعد از در زمان غیبت چه اتفاقی میفته که با اون ادله بحث میشه. خب حالا اگه اینطوری شد، حالا دقت کنید، امام رحمت الله علیه میدونید بعد از فوتشون هم حرفشون این بود که شما چه دایی دارید حتما بگید ولی فقیه باید مرجع تقلید باشه. شما شأن مرجعیت دینی رو جداش دارید تو قرآن، شأن زعامت و رهبری رو هم جدا دارید. ما ادله ولایت فقیه برای زعامت بیشتر از مجتهد عادل، عادل شجاع عارف به زمان نمیخواد، نه مرجعیت میخواد نه اعلمیت. اعلمیت مال شأن مرجعیت دینیه. خیلی خدا بیامرزه ایشون خیلی قشنگ بعد میدونید اصلا این قضیه مجلس خبرگان و بحث چیز آقا اینطوری امام اینطوری مبنا داشتن تو حرفاشون از اول. ما دو شأن داریم، شأن مرجعیت دینی یه شأنه، الان لذا رساله های عملیه مال کدوم شأنه؟ مرجعیت دینی. فقیه فتواشو میده میگه حکم خدا اینه. حالا یه بحثی مثلا داریم سر قضیه مثلا عید، عید مال کدوم شأنه؟ زعامت. دیگه اگه کسی این سیستم رو بپذیره خیلی قشنگ میشه، خیلی هیته ها قشنگ جدا میشه. شما اونجا که با شأن مرجعیت کار میکنید، شأن مرجعیته. حالا من بحثای بعدیم و بعدا سر جاش اینا رو به نظرم اگر این مدل، چون من عرضم این بود اولش که یه مدلی داره امام که اگر این مدل تئوری که امام جا بیفته با تبیین تلامذه برجسته امام خیلی چیزا سر جای خودش جا میگیره. حالا امام اینا رو گفته؟ بله گفته. اینا امام برای اینا استدلال داره؟ بله داره. بعد تو سیستم استدلالی امام برای اینا مبانی چیه؟ مبانیشو میگیم براتون، همه رو میگیم. رضا ما به اعتقادمون این که فقیه این سیستم امامه. من نمیتونم بگم فقیه این سیستم های صدره، نخیر، های صدر هم یکی از فقهای خیلی خوب ماست. آقا یکی از فقهای بسیار خوب ماست. آقای مطهری کاش فقها خوب ماست تو اقتصاد، تو تربیت، تو فقیهه. فقیه امام رضوان الله تعالی علیه، ببین خیلی قشنگ آقا اینو درست کرده، گفته تو نظریه پردازی و تئوری که قضیه امام آمده که چنین دید فقه تحولی و فقه حکومتی رو به وجود آورده با کدوم متد؟ بفرما. متد جواهری. مهد عرصش هم توسعه داده. رضا دیدید امام رضوان الله تعالی علی همون موقع با آقایون فقهای شورای نگه چیز خبرگان همین بحثو داشت که ما از ادله ولایت بیشتر از این در نمیاریم که شأن مرجعیت از شأن ولایت فقیه جداست. یک، در شأن مرجعیت شما قائل بشید به اعلمیت، بشید قائل بشید به اینکه مرجعه، نه فقط مجتهد مطلق بشید. یک مجتهد مطلق مرجع اعلم. حالا با عدلش هر کس دیگه تو فقه باید نظر بده. اون مال کدوم شأنه؟ مرجعیته. اما اگر رفتید سراغ شأن زعامت و اجرا، تو عدله باید بررسی کنید ببینید تو زعامت و اجرا تو آیه که اول الامر عطف به رسول اطلاقم داره وجوب طاعتش، اون یه حساب دیگه ای داره که از تو آیه اسمت در میاد. با بقیه ادله که میاد فقیه عادل شجاع عالم به زمان رو مطرح میکنید، اون اجرا رو میدید دست فقیه عادل. بعد رضا امام میگه چرا اینا رو یکی میکنی؟ چرا نگرانید که بعد از من امام که مرجع تقلیدم، مثلا اون موقع حضرت آقا بحث مرجعیت تقلیدش مطرح نبود، بخواد بشه رهبر گرفتار میشه؟ نه گرفتاری نداره اصلا. حالا اگر ما این مبنای قشنگ رو تو آراء امام در آوردیم، آقا میدونید الان چه کار داره میکنه؟ آقا میگه شما نظامتون یه فقیهی داره که هم تو نظریه پردازی یعنی شأن مرجعیت دینی اومده نظریه را، نظریه ولایت و حکومت و شؤون و ریز کاریاشو خوب تبیین کرده با مدل فقه چی؟ جواهری، و خوب تونسته اینا را از هم جدا کنه، الزامات هر کدوم رو بگه، سیستمش رو توضیح بده، سازمانش رو درست بپردازه. و هم تو اجرا خیلی قشنگه. من انصافا این ورود های آقا که میبینم و عجیب سر امامی تعصب درست رو داره که آقا شما وقتی وارد بحث میشید ممکنه نظریه ولایت فقیه و شؤون ولایت فقیه گفته شده باشه در فقه، در تاریخ فقه جواهری ما، حالا با یه کم و زیادی تو هیته، اما هنر امام این بوده که اجرا، یعنی اون اطیعوی اجرا را هم محقق کرده،
روش بشته
نه تو خود اجرا به نتیجه رسوندنش، چه در به تعبیر آقا چه در دوران مبارزه، چه بهترین نوع اجراش دوران دفاع مقدس که دیدید الان اخیراً من خیلی لذت بردم خدا شاهده این صحبتهای آقا رو درباره دوران دفاع مقدس گذاشتم کنار صحبتهای آقا در سالگرد رحلت امام. سالگرد رحلت امام بعد ایده پردازی و تئوریک و نظریه پردازی فقه تحولی امام رو تبیین میکردن با اون چارچوب بسیار قشنگ. الان تو بحث دفاع مقدس به عنوان یه حادثه بسیار بزرگ استثنایی برای این ملت ایران مدیریت و اجرا را زعامت رو خیلی قشنگ اومدن برجسته کردن، گفتم این اجرا کرده ای توی از آب در آورده کارو. حالا یادمه تو جلسه خبرگان خدمت چون رسیدیم سال گذشته بود مثل که یا کمتر یا بیشتر یک از جلسات معمولا، حالا امسال که دو جلسه فوت شد، یعنی اسفند تعطیل شد به خاطر کرونا، شهریور هم تعطیل شد، اما جلسات معمولا سالی دو جلسه است، یه رسیدیم خدمت ایشون یه قشنگ باز اینو برای خبرگانی ها توضیح میداد که حالا من صحبت های دفاع مقدسشون رو که شنیدم دیدم جالب بود، گفت که من بعد از جنگ ستاد اینجا تشکیل شد، من از طرف امام با فرمانده های جنگ جلسه میگرفتم، آقا فرمان هست تو سایتشون هست، با خبرگان تو دیدار خود. بعد گفتم که فرماندهان جنگ آمدن به من گفتن آقا ما وضعیت هواپیماهامون اینه، مثلا این هواپیمامون دو سال دیگه قابل استفاده نیست، این 6 ماه دیگه، اون 8 ماه دیگه، این اکثر هواپیماهامون مثلا میگفتن باب ابزار و فرسودگی و پروازهای متعدد و چیز و اینا تا 6 ماه دیگه از کار میفته، فقط این مثلا چیزای هرکولسای میگفتن اینا حد اکثر تا 2 سال دیگه. بعد میگفت که من اینا رو گزارش ها رو جمع کردم بردم خدمت امام، به امام که دادم امام گفت گوش نکنید اجرا برید. بعد آقای تبسم میکردن گفتم بعضی از این هواپیما تو الان داره برای ما کار میده، الان که 40 سال مثلا از یعنی یه تعبیری میکردن سر اجرا و این نگاه اجرایی امام و نگاه اجرایی و معنوی و صداقت و اخلاص و تدبیری که تو تربیت نسل به کار بود، خیلی قشنگ، خیلی من دیدم از ایشون، خیلی دیدم این، رفتم تحقیق کردم دیدم نه خب مثلا امام یه چنین شاگرد رشیدی رو تربیت میکنه که هم تو بعد نظریه پردازی و مرجعیت دینی که الان الحمدلله که از مراجع قوی صاحب نظر و هم تو بعد چی؟ زعامت و اجرا. لذا به نظر بنده، برگردم سراغ این تیکه پرانتز رو ببندم که مهم بود برام و بعد داده بودیم فرمایشات آقا و دیدگاه آقا رو تعریف کنیم، ما به نظرمون اگر ما فقه الخمینی را و در هر دو بعدش پیی بگیریم، نه خلاء تئوریک داریم و هم مدل خوب اجرایی داریم. این مدل مردم سالاری دینی که بعدن آقا میگن مدل اجرایی طرح امامه، یا بحث بسیج که فرمودن این نتیجه اتصال قلب ملکوتی امام به اراده الهیه، ما حالا بعد مصادیق اجرا رو بعدن اگه بتونم براتون، خیلی انصافا ایشون جالب این مبانی امام رو تو نظریه پردازی و تئوریک و تو اجرا خیلی عالی کار میکنن. منتها ما مشکلمون میدونی چیه؟ مشکل ما اینه نه از این ورود به این بحثا قوی وارد نمیشیم، حالا نمیدونم چرا بعد دوچار مشکل میشیم تو بحث مبانی فقه حکومتیمون، چه مبانی تئوریک چه بحثای اجرایی و مبانی اجرایی کار، چه به نظر حقیر قاصر اینه که حتی بزرگانی مثل آیت الله شهید آیه صدر رضوان الله تعالی علیه تحت تأثیر این مکتب امام نظر داده، من الان هم یادم تو درس جاری چیزمون اصولمون ایشون مثلا داریم نقد آیسر به امام رو بحث میکنیم، خیلی صریح و روشن تو بحوث چند جا، خیلی خیلی خوبه. چرا خوبه؟ این که میاد حرف امام رو طرح میکنه، بحث میکنه، نقد میکنه. اب نداره اونی که نقد میکنه یه بخششو میپذیره یه بخششو ایراد میکنه، این تو مکتب وسط خمینیه داره تو همین زمین بازی میکنه. اما یه جا آدم میدونه اصلا حرف امام رو نمیزنه. وقتی حرف امام، استدلال امام، مبنای امام، اگر ما بخوایم حرف امام رو تحلیل کنیم و بزنیم، چه در بخش اول یعنی بخش چی؟ ایده پردازی و تئوریک کار، چه در بخش دوم یعنی بخش اجرا، من به نظرم به یه مدل کارای فقه حکومتی میرسیم. آقا داره ما رو به این سمت هدایت میکنه. حالا من یه تتمه‌ای سر بخش اجرا دارم، اونو بعد عرض میکنم، بر میگردم سر اون بخش اول یعنی بخش نظریه پردازی. در نظریه پردازی طبقه اول تلامذه امام عرض کردم مثل آقای مطهری، مثل خدای صدره که ولو رسمن تلمیز نیست اما استفاده کرده و بنده خدا تازه میزو و فل خمینی که اما زاب فل اسلام طبیعت بحث میکنه با حرفای امام کار میکنه. حالا تو اقتصاد به نظر من کار کرده، تو سیاست کار کرده، تو فقه عبادی معامله ای کار کرده، تو اصول کار کرده آقای صد، اما خود درد نمیاریم ما. آقا تو طبقه اول بوده تو، حالا بنده اول چون اعتقاد دارم این روان بودن قرائت امام را آقای مطهری و آقا به خصوص خیلی عالی تو بخش اول انجام دادن، هم وعده‌ای که بهتون دادم این بحث فقه در واقع حکومتی و تحولی رو با آقا ادامه بدم. ما اونجا جنبندی کردیم قبلا که آقا یه کار خیلی خوبی کرد که آقای مطهری هم قائل بود و اون عقل رو دستشو باز گذاشت تو فقه. آقای مطهری هم تا این قدرشو گفت، منتها آقا برای تبیین نحوه دخالت عقل در فقه آمد حیث فلسفی را از حیث فلسفه مضاف از حیث امتدادی جدا کرد. اینم توضیح دادم، بقیهش مونده که حالا میخوام وارد شم. تا اینجا اومدیم، بعد گفتیم فارق بین حیث فلسفی از فلسفه مضاف و امتداد چیه، مطلب مای اینا چیه، یک و توضیح بدیم الان. نکته دوم اینه که خروجیش چه تفاوتی ایجاد میکنه، این دو. سه، آقا از کی این کار کرده، کی این دید امتدادی رو به عنوان دید امام خواسته مطرح کنه، و این دیده زمانش هم در میاریم. بعد یه دو سه تا مستاقش رو باید بحث کنیم و ببینید اثرش تو اون دید مبنایی و نگاه تحولی در فقه و علوم انسانی چه اتفاقات بزرگی میفته. محضر شریف شما یه تیکشو که قبلا اشاره کردم خروجیش بود، خروجیش خیلی بحث نداره. عرض کردم دید تحولی آقا اگر بر اساس اونی بشه که خود آقا اسمشو میذاره تولید فکر، قبلا عبارتهای آقا رو خوندیم و گفتن تولید فکر غیر از تولید علمه و تولید علم هم غیر از تبخور در علمه، گفتن ما متاسفانه هی به حوزه میگیم تولید کن علوم انسانی رو، میره تبخور، تبخور یعنی میره آمار غربی ها رو پمپاش میکنه تو دانشگاه های ما که این به ضرر ماست، عبارتهای آقا رو خوندیم. تولید فکر را فرمودن غیر از خود تولید علمه اولا، و تولید فکر غیر از نگاه فلسفی منبعث از این را خوندیم از آقا. آقا اسم این تولید فکر رو میذاره نگاه امتدادی. این نگاه امتدادی خروجیش میدونید چی میشه؟ خروجیش این میشه که ما اگه نگاهمونو کردیم نگاه امتدادی از فلاسفه جدا میشه. فلاسفه به تعبیر آقا بحثاشون انتزاعی و ذهنیه، عیبی هم نداره. آقا میگن خوندیم، میگن میخونیم، هم میگن اینم اشکالی نداره. ولی نه این نگاه انتزاعی و ذهنی مجرد از محیط واقع و خارجه، نمیتونه تو عینیت جامعه کارایی پیدا بکنه. آقا اعتقادشون اینه که ما اگر نگاهمون رفت به سمت تولید فکر به معنای یه نگاه امتدادی، این تولید فکر که نگاه امتدادی ماست میاد عینیت جامعه را به دست میگیره. تعبیری دارن که من این چه اختلاف تو خروجی ها. ببین اگر من رفتم سراغ تبحر، خروجیش میشه انحراف. اگر رفتم سراغ تولید علم بدون این نگاه، تولید علم بدون این در واقع تولید فکر یه طوره، تولید علم با این نگاه یه طوره دیگه است. ببینید این خیلی خیلی برای من مهمه ها، تعبیر تولید علم مبتنی بر این فکر امتدادی، آقا تعبیرشون اینه. خیلی تعبیر من خروجیش خیلی قشنگه، قبلا اشاره کردم، حالا اون بحث اول خیلی مهمه. آقا تعبیرشون اینه، نگاه کنید، نقص فلسفه ما این است که این ذهنیت امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفه های غربی، ببین ما اینجا عقبیم که آقا معتقدن این امام انجام داده ها، ما نمیشناسیم. بعدم میگم خود آقا هم اینو ادامه داده. از کی میگم خدمتون، فلسفه های غربی برای همه مسائل زندگی مردم کم و بیش تکلیف معین میکنن، سیستم اجتماعی را، ما سیستم سیاسی را، وضع حکومت را. شما اسمش بده فقه و سیاست، فقه و تربیه، فقه و اداره، فقه و فهمید کیفیت تعامل مردم با همدیگر را. اما فلسفه ما به طور کلی در زمینه ذهنیات مجرد باقی میماند و امتداد پیدا نمی کند. شما بیایید این امتداد را تأمین کنید. حالا خودشون به نظر من تأمین کردن و این ممکن است. بعد مثال میزنن که کما اینکه توحید یک مبنای فلسفی و یک اندیشه است، اما شما ببینید این توحید یک امتداد اجتماعی سیاسی دارد. لا اله الا الله فقط در تصورات و فروض فلسفی و عقلی منحصر و زندانی نمیماند، وارد جامعه می شود، تکلیف حاکم و محکوم را معین میکند، تکلیف مردم را معین میکند. اگر بعد میگن این امتداد تأمین بشه، گسترش پیدا کنه و تعمیق بشه، جریان های بسیار فیاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود می آورند و تکلیف جامعه، حکومت و اقتصاد را معین می کنند. من اشکالم به اون جزوه شما اینه. اگه می خواد بری تو اقتصاد، اگه می خواد بری تو سیاست، اگر می خواد بری تو تربیت، اول تکلیف این دید امتدادی را روشن کنید. آقا میگن اون دید امتدادیه که اگر درست بشه، به جای بحثای ذهنی مجرد، شما جریان فیاضی تو عینیت جامعه پیدا میکنه. حرف آقا اینه. الان میگه امام این کارو کرده، مثلا شده مکتب شهید سلیمان. یه دید امتدادی امام داشته. حالا اینو من بهتون میگم چطوری این مطلب و ماشو میگم. الان فعلا میخوام خروجیشو عرض کنم. این دید امتدادی امام توحید فلسفی رو کشونده تو عرصه عینیت جامعه. دید امتدادی امام عدالت فلسفی عدل الهی آقای مطهر رو کشونده تو متن عینیت جامعه. اگر بدونیم حرف آقا اینه، اگر این دید امتدادی درست در بیاد و ما بتونیم تأمین کنیم این دید امتدادی را، یعنی فکر رو تولید کردیم، بعد علمی تولید میشه بر اساس این فکر، مسئله حل میشه. تبحر هم دیگه نیست، دیگه با قصد قربی ها جدا میشه. خیلی خودش یه مدل قابل مطالعه است. اگر ثابت کردیم این مدل از سال 40 تو حوزه قم مطرح شده، مثلا از سال 35 تو درسای امام مطرح شده، بعد رفته تو نجف هم طرح شده، بعد شاگردانی مثل آقای مطهری، مثل آقای بهشتی، مثل آقا، مثل آقای صد باش کار کرده، تو رتبه اول، تو رتبه بعد آقای جوادی باش کار کرده، تو رتبه بعد آقای مثلا مصباح باش کار کرده. حتی آقا معتقد این یه جایی قطع شده، ادامه پیدا نکرده. ببین حرف اینه. پس تو خروجی، ببین خروجی کاری که ما انجام میدیم، اگر اون خروجی بشه فلسفه مطلق یا فلسفه مضاف، که اینو توضیح میدم، نه امتداد، خروجی ذهنیه. اگر اون خروجی بدون نگاه فلسفی باشه خراب میشه، ممکنه تجدد غربی درست کنه. اگر اون خروجی منبعث از نگاه فلسفی درست باشه ولی از روی امتداد اون نگاه فلسفی باشه، تولید فکری است که تمدن اسلامی رو درست کنه. حالا این از جهت خروجی حرف آقا اینه، که البته عرض کردم بعدم باید بهش حیثیت اجرا اضافه کرد. شما ممکنه بهترین فکر امتدادی رو داشته باشید اما آدم نداشته باشید اجراش کنه، که ایشون معتقد امام آدم اجرا بوده، اون شأن اجرا
داشته،
اجرا کرده. رضا خدا رحمت کنه ایشونو، خدا رحمت کنه متعلی و خدا حفظ کنه ایشونو، تعبیرش این میگه حتی اگه پراگماتیستی نگاه کنید این مدل تو اجرا جواب داده. این الان چیزی که غربیا رو متوقف کرده اینه، نتیجه داده، نتیجه عینی داده. ایشون اولا تو ایده پردازی میگه نتیجه عینی وقتی محقق میشه که امتداد اتفاق بیفته، نتیجه عینی وقتی چیزی میشه که آدمی باشه که اینو اجراش کنه. رضا میگه تمدن نیاز دارد به تولید فکر و پرورش انسان. قبلا عبارت چو خوندیم ولی میخوام شرحش. خب حالا چیش میمونه اگه خروجیاش فرق کرد با این توضیحاتی که من دادم؟ میمونه البته اول مطلب ماش، که من بگم این با فلسفه مطلق و فلسفه مضاف فرقش چیه، این دید امتدادی. میفهمم تو خروجی این عینیه او ذهنیه، ما باید یه مقداری بیشتر بعد بگم این مطلب، این چیزی که اسمش آقا گذاشته دید امتدادی که شرحش میدم، از کی تو آثار امام پیدا شده، از کی خود آقا بهش پرداخته و آیا آقا منفردن بهش پرداخته، در طبقه اول تلامذه امام این پردازش بوده، بعد اگر مطلب ماش درست شد، مطلب ما این دیده امتدادی، بگم یه برکتی به وجود میاره، یه همگرایی عجیبی تو حوزه ایجاد میکنه، حتی اونایی که با فلسفه مخالفن با این دیده امتدادی مخالفت نمیکنن، ولو اشتباه میکنن و بدون اون نگاه فلسفی نمیشه این دیده امتدادی رو درست کرد. و عرض کردم قبلا تو بحثای آقای مطهری بود، ما تا وقتی که این حریت و اصالت عقل رو در تبیین اینا به کار نبریم کار تمام اما این اثر رو داره. لذا به قول آقا خیلی قشنگ میگفت، میگفت تمام علمای تفکیکی مشهد اومدن حرف امام رو تو جنگ عمل کرد. یعنی این کاری که امام به نظر ایشون و با قرائت ایشون انجام داده، این برزخه، نه علم نه فلسفه، این فکر و این فکر امتدادی که پلی میشه بین مفاهیم ذهنی انتزاعی و بین این تولید علم و فناوری. تو نظریه پردازی، اونم تو اجرا، من بین خودم و خدا دوباره تأکید میکنم اجتهادی که با اینا میپردازن میبینم خیلی مظلومه اینجا، علارغم این که قریب 30 سال رهبر ماست، بیشتر از 30 سال، و داره اینا رو تأکید میکنه و فکرش هم از تاریخش هم میگم بهتون، از خیلی قبلم گفته، اما نه شناختیم مکتب فقهی امام را، نه نقش تلامذه را تو این جهت دیدیم. ما حتی آی صدر مستقل از این داریم بحث میکنیم و این اشتباهه. اگر این اتفاق انشاءالله بیفته، که حالا ببینیم خدا چه میخواد، من وعده دارم ببخشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ادامهش میدیم انشاءالله ببینیم. آقا چایی پس آقا بگیرم براتون، گرفتم براتون چایی.